الضالين. در جلسات تفسیر قرآن ماه مبارک قبل، سوره یاسین رو که 36 سوره قرآنه شروع کردیم و به آیه 36 هم رسیدیم. ابتدای سوره مثل تمام سوره های قرآن غیر از سوره براءت، بسم الله الرحمن الرحیم، که کلید گنج حکیمه. همون جور که کتاب خداوند کتاب خودش رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کرده، بلکه هر سوره ای رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده، ما هم برای تخلق به اخلاق الله باید هر فعلی رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم یه صورت ظاهری داره که کتابت میشه بسم الله الرحمن الرحیم، اما یک حقیقتی داره بسم الله الرحمن الرحیم که اون حقیقت بسیط بسم الله الرحمن الرحیم حقیقتیه که خلقت از او آغاز شده، که ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، وجود از بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده. یعنی کتاب تدوینی خداوند سبحان که قرآن باشه با بسم الله آغاز شده، کتاب تکوینی که عالم وجود باشه هم با بسم الله شروع شده. لذا ما هم در فعل خودمون چه در گفتارمون، چون گفتار هم جزء فعل انسانه، چه در گفتارمون چه در کردارمون باید بسم الله رو در آغاز قرار بدیم. روایتی قبلا برای عزیزان هم گفتیم، یکی از شیعیان امیرالمؤمنین اومد خدمت حضرت در کوفه که بودن، حضرت اومد بشینه با حضرت صحبت کنه، صندلی مرتبه، اون صندلی که بود، حالا چجور از جا در رفت، چجور شد که این خورد زمین و سرش شکست. حضرت فرمود میدونی چی شد خوردی زمین؟ به خاطر اینکه موقع جلوست بسم الله نگفتی، موقع نشستنت بسم الله نگفتی. هر کدام از شیعیان ما که بسم الله نگن، بلایی به اونها اصابت میکند که داغ و ننگ نگفتن بسم الله رو از اونها پاک کنه. یعنی نگفتن بسم الله برای مؤمن ننگه، یه داغه که بلا میخوره که اون داغ رو پاک کنه. که هر کاری خواستید کنید، حتی شعر میگه خواستید بخونی، شعرهای حالا غیر علیه السلام، شعرم حتی خواستید بخونید بسم الله رو بگید. که یه بار عرض کردیم بسم الله گفتن در امور، چون این عالم ملک خداست، ما در ملک خدا هستیم. مثل اینکه شما رفته باشید خونه یه شخصی، خونه یه کسی، وقتی میخوایید برید سر یخچال، مگه اجازه نمیگیری آقا اجازه هست من سر یخچال آب بردارم؟ مثلا آقا اجازه هست من برم تو حیات مثلا دستشویی برم؟ اجازه هست دمپایی بپوشم؟ این عالم هم ملک خداست، هر کاری میخوای انجام بدی باید اجازه بگیری، و اجازه گرفتنش گفتن بسم اللهه، اجازه گرفتنش گفتن بسم الله الرحمن الرحیمه. به همین دلیل میگه قضا که شروع میکنی وقتی بسم الله بگی دیگه از اون قضا ازت سوال نمیشه، چون با اجازه برداشتی قضا رو خوردی، اجازه گرفتی دیگه، دوباره ازت نمیپرسن چرا. حالا از اون بسم الله هم که گفته میشه دیگه در اون کار دنبوریده نمیشه، بی دنباله نمیشه، اون کار به سرانجام میرسه وقتی در اون کار بسم الله الرحمن الرحیم رو بگی. در تفسیر بسم الله معمولا اوائل هر سورهی که شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم رو مطالب پیرامونش میگیم که باب ورودی باشه برای اون سوره. بنابر روایات تمام قرآن در سوره حمد جمعه که فاتحة الکتابه، و خود سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم جمعه. پس تمام قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم جمعه. مقام جمع قرآنه که عظیمترین آیه قرآنه، و بارها گفتیم بسم الله تفسیرش میشه خود قرآن. کسی تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم بخواد بگه میشه خود قرآن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیمه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، اینها رو عرض کردیم خدمت عزیزان تا آیه 36. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون. سبحان، منزه است آن کسی که تمام ازواج را آفریده است، از آن چه که از زمین می روید و از نفوس خود آنان و از آن چرا که نمی دانند. تنبت الارض، اون چه از زمین بیرون میاد، انسان رو خداوند گذاشته کنار تنبت الارض، اون چه از زمین بیرون میاد که زوجن، هر چی از زمین بیرون میاد میگه زوجه، یعنی گیاهان همه زوجن، در حالی که این در علوم جدید کشف شده. در علوم قدیم فقط بعضی از گیاهان رو زوج میدونستن، مثل خرما، نخل رو، که نخل نر و ماده داره، ولی الان دیدن تمام گیاهان، منتها بعضی از گیاهان نر و مادهش رو یک درخته، نر و مادهش رو یک درخته، و از خودشون، خود انسان که حالا زوج زن و مرد داره، ولی خود ما هم باز زوجیم، یعنی در ما زوجیت، دو تا دست، دو تا پا، دو تا چشم، دو تا گوش، دو تا سوراخ بینی، دو تا فک بالا و پایین، دو تا سینه، دو تا بیزه، دو تا کلیه، دو تا ریه. بعد داخل که میریم، هر قسمتی که میریم میبینیم زوجیت درش هست. سلام. هر قسمتی که میری داخل بدن میبینی زوجیت برقراره. و من ما لا یعلمون، و از آنچه که نمیدانند، یعنی زوجیت در تمام عالم هست. شما یه سری چیزایی رو میشناسید، انسان و حیوان و گیاه، و حالا الان رسیدن میکروب ها، ویروس ها، حتی پایین تر از اون بریم به اتم، اینها هم زوجیت درشون هست. نوترون و پروتون، اون گرد هسته مرکزی اتم میچرخن، زوجیت دارن. به قول حکما میگن کل ممکنن زوجون ترکیبی، هر ممکن الوجودی زوجیست ترکیبی که تشکیل شده از وجود و ماهیت. وجود دارد و ماهیت، پس زوجیت داره. ممکن که باشه زوجیت درش هست. اما اینجا می فرماد سبحان الذی خلق الازواج کلها. او سبحان است. تسبیح رو میاره بر چی؟ بر سر زوجیت. از زوجیت منزهه. حالا در جای دیگه هم میگیم قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. خود لم یلد و لم یولد نه زائیده، زائیده نشده، نفی زوجیته، یه نوع زوجیت. لم یکن له کفوا احد، همسر و همتا نداره که مشخصه، اما این که نمیزاید و زائیده نشده اینم خودش زوجیت. آخه یعنی اون کسی که میزاید زوجیت داره با اون فرزند، اون کسی که زائیده میشه با اون مادر یا با پدر زوجیت داره. حالا ازواج کلا، هر زوجیتی، شب و روز با هم زوجیت دارن، با اینکه ضد همن ولی زوجن با هم. خداوند تسبیح رو آورده رو زوجیت، میگه منزه هست از زوجیت، چون تمام ازواج رو او خلق کرده. یه نکته ای رو قبلا برای عزیزان گفتیم در شرح اصول کافی در باب توحید، و اون اینه که اصل توحید ائمه، توحیدی که امامان اهل بیت معرفی کردن، مبناش نفی محدودیت از خداونده، نفی تهدیده. خداوند حد ندارد. چه ربطی داره به این آیه؟ ربطش اینه وقتی زوجیت برقرار می شود که حدی باشد، و الا زوجیت به وجود نمی آد. دوتا نمی شن، دوتا وقتی می شه که هر کدوم یه حدی دارن غیر از اون دیگری، لذا می شن زوج هم. اون کسی که حد ندارد دیگه زوجیت ندارد، زوجی براش نیست، چون لا یتناهیه که گفتیم احد واحد، یه دونه نیست، یک تاست، لذا زوجیت بر نمیداره. و اوست که ازواج رو آفریده، و مبنای این عالم هم بر اساس زوجیته. یعنی کثرت اصلا از زوجیت به وجود میاد، تکثر، فرد، فرد حقیقی که تکثری نداره، تکثر از ناحیه چی به وجود میاد؟ زوج به وجود میاد. فرد علل اطلاق کثرتی رش راه نداره. ازواج یک معناش اشکال هم هست، شکلهای مختلف، که خلق الازواج کلها، که اشکال و صور مختلفی که هستن. پس خودش خداوند از داشتن شکل منزهه، همونجور که از داشتن زوج منزهه. سبحان الذی خلق الازواج کلها، همه عالم بر اساس زوجیته. خب حالا یه نکته لطیفی بگیم. خود قرآن هم در این زوجیت هست، خود قرآن هم در این زوجیت هست. یعنی بعضی سوره ها هستن زوج همن، مثل معوذتین، قل اعوذ رب الناس، قل اعوذ رب الفلق، مثل سوره های چهار قل زوجن دیگه. زوج حتما فقط دوتا نباید باشه، که سه تا و چهار تا هم میشن، هم شکلن. چون یه بار عرض کردیم مثلا سوره قمر با سوره انبیا زوجیت دارن، یا خیلی از سوره های دیگه مثل سوره هود و اخواتها من الصور که رسول اکرم میفرماید شیبتنی سوره هود، سوره هود منو پیر کرد، و اخواتها من الصور و همشکل های او از سوره ها ازواجی که داره. سوره ها هم زوجیت دارن. خود قرآن می فرماد لقد آتیناک سبع من المثانی و القرآن العظیم، ما سبع المثانی به تو دادیم و قرآن عظیم. سبع المثانی چیه؟ سوره حمد و قرآن، این دوتا کنار همه پس زوج میشن. اینجا هم پس چی میشن؟ زوج میشن دیگه. اون نکته لطیفی که خواستیم بگیم، آیه قرآن میفرماد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در درون هیچ مردی دو قلب قرار نداده. سوره یاسین چیه؟ قلب قرآنه. سوره یاسین قلب قرآنه. قلب هم همیشه چیه؟ یکیه. پس سوره یاسین یک شأنیت خاصی داره. سوره یاسین یک شأنیت خاصی داره که قلب قرآنه، که حالا قلبیتش به خاطر وجود انسان کامل در امام کل شیئن احسیناه فی امام مبین، آیه 12 این سوره است درست، که همه چی گرد آمده در امام مبینه، که امام قلب عالمه. خب سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه است آن کسی که خلق کرد ازواج را به تمامه، مما تنبت الارض آنچه از زمین می روید، و من انفسهم و از نفوس خود آنان و از خود آنان، و من ما لا یعلمون و از آنچه که اونا نمیدونن، چه موجوداتی که ما خبر نداریم اصلا از اونها، فقط میکروب و ویروس و اینا که نیست، خیلی از موجوداتی هست که ما از اونها رو نمیشناسیم. مگه عالم اجنه رو ما خبر داریم چه خبره؟ مگه وجود سوره جن نداریم در قرآن؟ میگه اونا زندگی نمیکنن، چه خبر هاست تو اونها؟ حالا موجوداتی که مربوط به ماورای طبیعتن، موجوداتی که مربوط به طبیعتن اما از طبیعت ما به دورن. سبحان الله، مگه عوالم یکی دوتاست؟ بعضی از اهل معرفت، قاضی سعید قمی در شرح توحید صدوق از بعضی از اهل معرفت نقل میکنه، میگه من به عوالمی وارد شدم، زیبایی زنان آنجا اون عوالم نسبت به زنان بهشت مثل زیبایی زنان بهشت بود نسبت به زنان دنیا. چه عوالمی حالا اونجا که زیبایی او نسبت به بهشت مثل زیبایی بهشت نسبت به دنیاست، و چه موجوداتی اونجا هستن، چه حقایقی هستن اونجا؟ هم زوجیت برقراره. خلق الازواج کلها مما لا یعلمون، از آنچه که نمیدانن. خیلیه اونچه که نمیدانیم نسبت به آنچه که میدانیم خیلیه. چرا؟ چون و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما از علم یه قلیلی داده شده اید، داده نشده اید مگر یه قلیلی. پس آنچه را که نمیدانید نسبت به آنچه را که میدانید کثیر است نسبت به قلیل. بعد اینجا فرمود سبحان الذی خلق الازواج، منزه است اون کسی که ازواج را آفریده. آیه بعد میفرماد و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. آیتی است برای آنان شب که میکنیم نسلخو، میکنیم از او روز را، پس آنان ظلمت زدگانند. اول کلماتشو بگیم چیه. نسلخو، شما سلاخی شنیدید؟ سلاخی یعنی پوست کندن، که سلخ چند تا معنا براش گفته شده. یک معنا پوست کندن حیوانه، یک معنا درآوردن لباسه که اونم مثل پوست کندنه، یک معنا بیرون آمدن بچه از مشیمه مادره. اینا همه معنای چی میده؟ سلخ، که جدا شدنه، یه نحوه جدا شدنه. نسلخو یعنی جدا میکنیم روز را از شب. فاذا هم مظلمون، پس آنان ظلمت زدگانن. روز که جدا میشه چی میشن؟ تو تاریکی فرو میرن. آیتی است برای آنان لیل، شب خودش یه نشانه است. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار. گفتیم لیل و نهار چیان با هم؟ زوجن. خب نکته، گفتیم سلخ در آوردن پیراهن از تن رو سلخ میگن. آیه قرآن میفرماد هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنان لباسن برای شما و شما لباسید برای زنان. اینجا هم میگه لباسشو از تنش در میاریم، چون شب و روز چیان؟ زن و زوجن، زوجیت دارن. که زن در حکم لیل، مرد در حکم نهار روزه. به همین دلیل زن باید پوشیده باشد و مرد آشکار. زن نباید خیلی تو جامعه هویدا باشه، مثل شب که پوشیده است، چون مقامش اختفاست. ولی مرد مقامش ظهوره. زن باید حجاب داشته باشه چون مقام اختفا داره. این یه نکته، که حالا مطالب دیگه هم هست در موردش، که شب و روز که یک تعبیرش میشه زن و مرد. گفتیم یه تعبیرش بیرون آمدن بچه از مشیمه مادره. نهار، اصل کلمه نهار، نهار یعنی روز. خب با یوم چه فرق میکنه نهار با یوم؟ کی میدونه؟ یوم مجموعه لیل و نهاره، مجموعه شب و روز رو عرب میگه یوم. اما اون روز میشه چی؟ نهار. نهار از چی گرفته شده؟ از نهره. نهر همون نهری که به کار میبریم، مسیری که آب از آن عبور میکند. اون مسیری را که خورشید از مشرق به مغرب نورانی می کند، عرب بهش میگه نهار. مثل انگار یه جایی که آب از توش عبور کرده، روشنایی ازش عبور میکنه، به این جهت به روز عرب میگه نهار، که از نهره. جناب ابن عربی، محی الدین ابن عربی میفرماد از این آیه برداشت میشه که اصل شبه، که روز از آن بیرون کشیده میشود، مثل بچه‌ای که از مادر بیرون میاد. انگار شب مادری است که روز از آن بیرون میآید. و الان هم میدونیم در علم جدید همینو میگن، شب اصله، روز اونجایی که خورشید میتابه فقط روشن میشه، و الوک در کل نگاه کنیم از بیرون منظومه شمسی، حکومت با چیه؟ با شب، مگر اونجایی که خورشید برش میتابه. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار، نهار رو ازش جدا میکنیم. فاذا هم مظلمون، لیل هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، خدایی که خورشید را ضیاء و قمر را نور قرار داده است. در دعای شبور یا دعای سماد که میگیم، اسمش دیگه شبوره، اونجا میگیم سخرتها به سلطان لیل و سلطان نهار. سلطان لیل چیه؟ قمره. شمس سلطان نهاره. سلطان در روز با کیه؟ با خورشیده. در شب سلطنت با کیه؟ با ماهه. در تفاسیر روایی تأویلی از این آیه شده که میگه وقتی ما نهار رو بگیریم، میگه منظور رسول اللهه، چون شمس تعبیر شده به رسول الله، که رسول خدا فرمود انا کالشمس و علیون کالقمر و اهل بیتی کالنجوم، من خورشیدم، علی ماه هست و اهل بیت من ستارگانند، نجومن. میگه وقتی رسول الله رو بگیریم، چون نهار به وسیله خورشیده، نورش از خورشیده، خورشید رو که بگیریم جدا کنیم، فاذا هم مظلمون، اینا در ظلمت قرار میگیرن، چون دنبال امامشون نمیرن، چون دنبال امامشون نمیرن لذا در ظلمات قرار میگیرن. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون، پس در این صورت آنان ظلمت زدگانن که نمیتونن راه رو تشخیص بدن، چون در نبودن خورشید نور اشیا مختفی میشن، نمیتونه حق و از باطل تشخیص بده. الامام نور الله فی ظلمات الارض، امام نور خداست در ظلمات زمین. کدوم کار خوبه، کدوم کار بده، اینها رو امام میدونه، و اون کسی دنبال امام میره میتونه برسه به اونجا، و اگر امام گرفته بشه اونا در ظاهم مظلمون هیچی رو نمیتونن تشخیص بدن، چون خودشون نوری ندارن. خب زوجیت رو که بیان کرد، گفت یکی از این ازواج لیل و نهاره، یکی از این ازواج لیل و نهاره، شب و روزه. زوج دیگه چیه؟ زوج دیگه فرمود و شمس و تجری، و شمس در خورشید در جریان است، لمستقر لها، به محل استقراری که برای اوست. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر و اندازه زدن حضرت عزیز علیم است. و شمس و تجری، و شمس جریان دارد. یه نکته ای رو نجومی بگیم عزیزان، بعد حالا مباحثی پیرامون این آیه داشته باشیم. قبلا گمان به این بود که زمین مرکز عالمه و ستارگان، سیارات به گرد زمین در حال گردشن، من جمله خورشید و ماه، حالا سیارات دیگه. و شمس و تجری، شمس در جریان است. خب اون موقع خیلی براشون گفتن همینه دیگه، خورشید در جریانه، دور زمین داره میچرخه. بعد آمدن دیدن که نه خیر، زمین مرکز عالم نیست. در منظومه شمسی اونی که مرکز خورشیده و ما و همراه سیارات دیگه به دور خورشید داریم میچرخیم. این چرخشی که ما از خورشید به دور زمین حس میکنیم، در اصل خودمون داریم میچرخیم. یعنی کره زمین اون حرکت وضعی که داره، طلوع و غروب خورشید روش پدیدار میشه، خورشید سر جاش وایستاده. پس این از شمس و تجری یعنی چی؟ الان میگن منجمین ستاره‌ای هست به نام ستاره ولکا که خورشید با همه منظومه شمسی به گرد این داره میچرخه. پس خورشید هم در جریانه، خورشید هم داره میچرخه دوری مداری، ستاره‌ای به نام ستاره ولکا. حالا ببینیم اصلا آیا منظور از این که از شمس و شمس و تجری، این جریانی که داره میگه، منظور حرکت خورشیده، حرکت دایره وار خورشیده که بگیم حالا به گرد زمین جریان داره، یا به دور ستاره ولکا، یا حرکت های دیگه است؟ چون در یه روایتی آقا امیرالمؤمنین میفرماد شمس، خورشید متحرکی است که هیچگاه آرام نمیگیرد یا آرام نشد. نشانش هم همین آیه است که و شمس و تجری لمستقر لها، در جریان است برای محل استقرارش. یه نکته ای که هست در مورد خورشید اینه که خورشید رو گمان نشه یه موی ستاره یا چیزی مثل کره زمین. درسته که ما خورشید رو به صورت یه کره میبینیم، اما شما برید رو سطح کره خورشید وایستید، اونجا زیر پاتون زمینی وجود نداره. حتی به نزدیکش که برسید بخار میشید، ولی برفرض اگر بخار نشید برید رو کره خورشید، زیر پاتون زمین وجود نداره، چون خورشید در حال جوشیدنی از انفجارات اتمی است. سطح ثابت نداره، یک جوششی از انفجارات اتمیه که شرارهای خورشیدی گاهی وقت چند برابر زمینه. یه شراره ای که ازش بلند میشه، برای اینکه بفهمیم این ذره ذهن نزدیک بشه، بزرگترین حرارت روی زمین که تا الان بشر تجربه کرده چی بوده؟ بلند بگید. بمب اتم. بمب اتم بزرگترین حرارتی که بشر تجربه کرده که جزغاله میکنه دیگه، اصلا خاکستر میکنه همه رو، که در هیروشیما و اینا به کار بردن. اما شهر اونورتر، روستای اونورترش اطلاع پیدا نکرد. خورشید تقریبا دارم میگم 150 میلیون کیلومتر با ما فاصله داره. نور ثانیه 300 هزار کیلومتر طی میکنه. ثانیه 300 هزار کیلومتر. چقدر نور خورشید طول میکشه تا به زمین برسه؟ 8 دقیقه. 300 هزار کیلومتر در هر ثانیه میره، 8 دقیقه طول میکشه تا برسه به زمین. یعنی چیزی حدود 150 میلیون کیلومتر کس نمیشه تصور کرد. آقا چه حرارتی هست که جناب عالی سر ظهر تابستون میری تو آفتاب پوست صورتت میسوزه؟ 150 میلیون کیلومتر اونورتر سرتازه سقف محفوظ داره کره زمین. آی قرآن میفرماد ما برای زمین سقف محفوظ قرار دادیم که جلوش شعاع اشعاعات خورشیدی رو میگیره، ولی کباب میشدن همه رو زمین. 150 میلیون کیلومتر چه حرارتی اونجا هست؟ سطحی نیست که فکر کنی روشنی لامپ روشنه یا مثلا داغه ذره. جوششی در جریان در خودش. بخواییم بگیم خورشید ساکن نیست، حرکت جریان، فقط حرکت مداری نیست که. خورشید در خودش مثل آب جوش که دیدید حالا میجوشه از پایین میاد بالا، اون انفجارات اتمی اینجوریه در درون خورشید. انفجارات اتمی به این صورت در خورشید. پس و شمس و تجری. حالا چه ما اون انفجارات خورشیدی رو بگیریم که جریانی که در خود خورشیده، یا حرکت خورشید رو به دور ستاره ولکا در نظر بگیریم. بعضی هم گفتن نه، همون چرخش خورشید به دور زمین میگه، چون انسان اینجوری میبینه. قرآن هم گفته که از شمس و تجری، با اینکه نه نگفت دور زمین میچرخه که، مگه قرآن فرمود خورشید دور زمین میچرخه؟ از شمس و تجری، شمس در جریان است. چه جریانی که در خودش وجود داره، چه جریانی که به دور ستاره ولکاست. لمستقر لها، در جریان است برای محل استقراری که برای اوست. خب این محل استقراری که برای اوست دو جور معنا داره. یک، همون جوشش خورشیدی که گفتیم، منجمین گفتن این انفجارات اتمی خورشید یک روزی به پایان میرسه، که حالا آیه قرآن هم میفرماد از شمس و کوورت، خورشید خاموش میشه، که میگه در جریان است. لمس جایی که استقرار پیدا میکنه، سرد میشه خورشید. این یک معناشه لمستقر لها. یه معنای لمستقر لها یعنی در جریان است، بسته به جایی که محل استقرار اوست، یعنی مرکز. فلک اون دایره به گرد مرکز میچرخه، به گرد مرکزی میچرخه. اون مرکز همون مستقر لحاظ، محل استقرار خورشیده که خورشید از دایره خودش خارج نشه، که همون ستاره ولکا میگن، اسمشو گذاشتن ستاره ولکا، که به یک تعبیر این لمستقر لها اوست. اما این حالا وجه ظاهری که نظریاتی که در مورد این آیه میشه فهمید. اما گفتیم شمس کیه؟ رسول اللهه. شمس نبوته، شمس نبوته. حالا وارد تأویل میخواییم بشیم ها، دقت بفرمایید. یه موقع بحث تفسیریه، میگیم این خورشیده، این ماه، اینها، بعد یه موقع تأویل احادیثی که در این زمینه هست که میگه منظور از خورشید رسول اللهه، حالا اون دیگه وارد بحث تأویلیش میشیم. و شمس تجری لمستقر لها، شمس محل استقراری داره، یعنی تا یه جایی میاد مستقر میشه. نبوت سیری داره که میاد یه جایی تمام میشه. نبوت به خاتم انبیا ختم شد، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. خاتم انبیاست، پس لمستقر لها، محل استقرار به اون ختم تموم میشه. اما ولایت اینجوری نیست، ولایت تمام شدنی نیست. آیه قرآن از کجا میگیم؟ آیه قرآن، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره، تو ولی منی در دنیا و آخرت. پس ولایت انقطاع نداره، برعکس نبوت که انقطاع داره. از شمس و تجری لمستقر لها، یه محل استقراری داره. این در اون باطن آیه ها که میاد تمام میشه. نبوت اونی که از جانب خداوند میاد برای مردم خبر میاره، با ولایت فرقش اینه. نبی خبر میده از جانب خداوند که خداوند این گونه فرمود. این اخبار که انبیا و رسول میارن یه دوره دیگه تموم میشه. هر چی خبر بوده خداوند به بشر گفته. اینجا دیگه دوره ولایت شروع میشه که باید اونهایی که خداوند گفته رو حالا بخونی، پیاده کنی تو خودت. آقا اونایی که دانشگاه رفتن میدونن یه جایی تو دانشگاه درس میدن، اون ترم آخر رو میگن تحقیق کن. گفتنی ها رو ما بهت گفتیم، حالا جنابالی باید بری تحقیق کنی. مثلا میگم ها، یه پروژه ای چیزی. خداوند هم تا یه جایی به انسان گفته این کار رو نکن، اینجوری نباش، اونجوری باش. میگه اون که گفتنی بود دیگه گفتم، دیگه چیزی نمونده که بهت نگفته باشم، حالا باید خودت در خودت پیاده کنی. که این میشه همون ولایت و قرب به خداوند، که هر چی در خودش پیاده کنه میشه جزء مقربان الهی. و شمس تجری لمستقر لها، ذالک این چنین است تقدیر حضرت عزیز علیم. تقدیر اون اندازه زدنه که خداوند اندازه زده اینها رو، هر چیزی رو قدر اندازه گذاشته براش. یکی از اون ازواج لیل و نهار بود، یکیش چی؟ شمس و قمر. هر کدوم یه اندازه خاصی دارن، یه ذره از اندازه خودش خارج بشه، نظام عالم به هم میریزه. از محور خودش خارج بشه. آقا شما گفتم تابستون سر زور پوستت میسوزه، شما فکر کن کره زمین یه مقدار نزدیکتر بود به خورشید، مگه چیزی حیات میشد به وجود بیاد؟ یه ذره دورتر بود وجود منجمد. و تازه خود این ماه، گردش ماه به دور زمین اگر نبود، زمین محل زیستن نبود، یعنی شرایط زیست محیطی رو زمین به هم میخورد اگه ماه نبود. چرا؟ چون در روز حرارت میرسید به نزدیک 100 درجه اگه ماه نبود، و در شب میرفت زیر 0 درجه. تو چنین شرایطی میشه زیست کرد؟ هیچ موجودی میتونه زیست کنه؟ نه. که از قضا بعضی از جاهای کره زمین این خصوصیت هست درشون، یعنی شبا میره زیر 0 درجه، روز میره نزدیک 70-80 درجه. بعضی از کویرهای خود ایران از قضا اینجوریه. تقدیر العزیز العلیمه که تمام اینها اندازه خورده که شرایط زیست محیطی بتونه به وجود بیاد. به این سادگی نیست که. یه نکته شیرین، عزیز، حالا اینو بگیم بعد اون نکته شیرین رو عرض کنیم. عزیز یعنی غالباً غالبی که مغلوب نمی شود، و یک معناش هم نفوذ ناپذیره، و یک معناش هم کمیابه. اصلا خود عزیز یعنی کمیاب، نایاب. عزیز علیم، علم داره. تمام اینها بر اساس علم، این مدارات افلاک از مدارات فلکی گرفته تا مولکول‌ها و اتم‌ها و تمام اینها بر اساس علم داره حرکت میکنه، که یه میکرون اعوجاج و جابجایی وجود نداره. ذالک تقدیر العزیز العلیم. جناب محی الدین ابن عربی از یه شخصی نقل میکنه، میگه شب در کشتی در حال مسافرت بودم در دریا، میگه ناخوابی به سرم زد، آمدم رو عرشه کشتی و تو اقیانوس داره میره، میگه گفتم یک وضوئی بگیرم با آب دریا. خب میدونید لبه کشتی هم داره فاصله داره تا آب، این خم میشه طرف آب، دست دراز میکنه که از آب دریا برداره، یه موج میخوره این پرت میشه تو آب. شب تاریک، صدا به صدا نمیرسه، تو دریا هیچ راهی هم نداره، یعنی امید کاملا منقطع، هیچ کس هم رو عرشه نیست که صداش کنم اصلا بشنوه صدای منو. میگه یه لحظه با خودم گفتم ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر حضرت عزیز علیم بود، خواست خداست که من بیام این لب موج بخوره یه مرتبه بیفتم تو دریا، تو شبی که هیچ کی به هیچ کی نیست. میگه در همین حال یه وقت یک پرنده عظیم و جسه آمد من رو به چنگال گرفت، بلند کرد، گذاشت رو عرشه کشتی. برگشتم گفتم تو کی هستی؟ گفت من ذالک تقدیر العزیز العلیمم، من ذالک تقدیر العزیز العلیمم. یعنی حقایق قرآن، حقایق قرآن گاهی وقت عینیت پیدا می کنن، گاهی وقت عینیت پیدا می کنه. مثل اینجا که میاد میگه تو اونجایی که هیچ به هیچی نبود من آورد گذاشت رو عرشه کشتی، که به اشکال مختلف یه موقع ظاهر میشه. ذالک تقدیر العزیز العلیم. والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. و ماه را مقدر کردیم او را منازلی تا آن که بر می گردد به مانند عرجون القدیم، یعنی شاخه خشکیده خرما که میگن یعنی هلال ماه. عرجون القدیم او شاخه خشکیده خرما رو میگن. اما چرا خداوند اینجوری تعبیر کرد عرجون القدیم؟ چرا به شاخه خشکیده خرما ماه بر می گردد به صورت شاخه خشکیده خرما؟ هلال ماهو چرا اینجوری تعبیر کرد؟ که حالا انشالله جلسه آینده که پس فردا شب باشه انشالله بپردازیم. فقط عزیزان این نکته ای که اون عزیزانی که دوست دارن نماز جماعت بخونن اینجا سعی کنن یه ربع ده تشریف بیارن برای نماز جماعت که ده ده و پنج دقیقه انشاءالله تموم بشه دیگه بتونیم ده و ده دقیقه دیگه مجلس رو شروع کنیم که اونورتر نره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوندا به حق قرآنت، به حق حقیقت قرآنت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. در این ماه مبارک رمضان توفیق قرائت قرآن نصیب ما بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، گذشتگان این جمع، همه شیعیان امیرالمؤمنین که از دنیا رفتن، به حرمت این ماه مبارک رمضان غفران خودت رو شامل همشون بگردان. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. جهد تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، اجماعا صلوات.